الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. زبان تشکر نداریم و از شکر ربمون و پروردگارمون عاجزیم، واقعا ناتوانیم. این همه رحمت را و این همه برکات را و این همه خیر را که بر ما نازل کرده از نعمتهای مادی و دنیوی و نعمت جسمانی در وجود ما و جسم ما چه گذاشته است، بررسی کنی، فکر کنی و اون نعمتی که خارج از جسم ما در بخش مادیات و دنیا و زندگی به ما عنایت کرده تا اون نعمتهای معنوی و نعمتهای روحانی، نعمت قرآن، نعمت رمضان، نعمت احکامهای نورانی دین اسلام و نعمت ایمان، نعمت اعتقاد، نعمت تقوا و اخلاص که به همه ما الله عنایت بفرمایان، این نعمتها را شما با چه تعبیری، جهانیان با چه واجهی، با چه کلمات میخواییم تعبیر بکنیم از این نعمتها و شکر محسن من را و رب من را میتوانیم ادا بکنیم یا با چه عملی و عمل کرده میتوانیم پاسخگوی شکر او باشیم که این همه لطفش و کرمش و احسانش بر ماست. برای دیدن دوتا چشم در سر ما گذاشته است، می توانید شکر این دوتا چشم ادا کنید. برای گویایی و برای اظهار نظر آیتون و حاجت آیتون زبان در اختیار گذاشته، میشه شکر زبان ادا کرد و برای رفتن پا، برای گرفتن دست، برای بویدن بینی، برای شنیدن گوش و برای فهمیدن عقل، کدوم نعمت را میتوانیم ما شکرش را ادا بکنیم؟ و یا کسی بلا تشبیه اگر منکر نعمت های خدا باشد، کدوم نعمت ها میتوانه انکار بکنه؟ کسی که غرق در نعمت های پروردگار، کسی که هر طرف نعمت هست، کدام نعمت میخواد انکار بکنه و کدام نعمت رب من را، رب العالمین را نادیده بگیرد؟ لذا اگر از این نعمت ها رد بشیم و به نعمت معنوی برسیم، آیا میشه نعمت قرآن عظیم و شان را، این کتاب زیبا که بچه زیبایی تلاوت میشه و تلاوتش چه اندازه در وجود ما تأثیر داره، چه اندازه هدایت در تلاوت موجوده، چقدر این صدای قرآن دل نواز و چقدر دل نشینه، چقدر جالبه. وقتی حافظان قرآن میخوانند، وقتی قاریان قرآن میخوانند، وقتی آنانی که قرآن بلدند و میخوانند، چقدر دل فزیره، چقدر دل نواز. کدام ترانه، کدام موسیقی هست، کدام صدای در دنیا که از صدای قرآن عظیم و شان جالب تر باشه، به شرطی که او شخصی که قرآن میخوانه جالب تلاوت بکنه، خوب تلاوت بکنه. هر هنگامی که تلاوت شروع میشه، همزمان رحمت پروردگار نزول میکند، سکینه میآید، رحمت میآید. و هنگامی که صداهای ناجایز و صداهای دیگر وقتی که شروع به تلاوت میکنند، در بدن انسان سیخ میخوره و انسان شب اگر تا صبح بشینه و صدا را باز بکنه، آب و خوابش نمیگیره. اما تا قرآن میشنوی چنان آرامش، چنان سکون میآید که توی نمازم خواب میری. این تاثیر قرآن عظیم و شأنه، این همون قرآنه که مرده ها را، عزیزان من، مرده ها را زنده میکنه. و انسان های مرده، دل های مرده را زنده میکند، گوش های کار باز میکنه و گوشی که گناه کرده و گرامی سر اتوی او نشسته است، این گوش شنوا میشه. و این همان کتابی که چشمهای کور را بینا میکنه، آدم بینا میشه به وسیله قرآن، حق میبینه، آنچه را که باید ببینه میبینه. و این بیناییش بینایی مؤثری الله به عنایت میکنه. و این همون قرآن است که دلهای غلف و دلهای بستر باز میکنه، دلهای مرده را زنده میکنه، خدا را توی دل می آورد، دل باز میشه و دید وسیع دل عرض کنم که آغاز می شود، بینایی قلب شروع میشه و دلهای کور را بینا میکنه، مرده را زنده میکنه، شهرهای مرده را زنده میکنه، شهرهای ویران را زنده میکنه، کشورهای ویران شده را آباد میکنه. این قرآن هر جا می آید به آبادی می آید، به بیداری می آید، به زندگی می آید، به بینایی می آید. این قرآن هر جا می آید به شنوایی می آید. و این قرآن عزیزان من کتاب بی نظیره. سروران گرامی، قرآن شما را ندا می کند، های انسان ها، های آل ایمان، های مردم، من کتاب خدا هستم و من در میان شما هم. الف لام میم، چه زیبا خواند حافظ در آخرین رکعت، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این ندای قرآن هست، ندای قرآن عظیم الشان را گوش کنید که می فرمایند من این کتاب، کتاب خدای عز و جله. قرآن خودش را معرفی میکنه که من کتاب خدا هستم، هدایتم برای پرهیزگاران، و من کتاب رب العالمینم که در من شک وجود نداره، در من تردید وجود نداره. خود کتاب دلیل برای حقانیت کتاب، دیگه سند نمیخواد، دیگه دلیل نمیخواد، و سند موجوده، سند متواتره، از ما گرفته تا محمد رسول الله. همه مؤمنین، میلیارد ها انسان در هر دور، و هزار میلیون ها انسان در هر زمانه، و اینا همه شاهدان که کتاب خداست. همه صحابه زن و مرد گواهی میدن که این کتاب بر محمد رسول الله نازل شد و ما از زبان زیبای محمد رسول الله دریافت کردیم و حفظ کردیم. علاوه از آن، مردم هم همون زمانه آن حضرت با اهتمام قرآن عظیم و شان را نوشتن و دستور دادن بنویسن. و محمد رسول الله این کتاب از جبرائیل امین گرفت و جبرائیل امین آورد و جبرائیل امین از پروردگار این کتاب آورد و داد. کسی شک داره؟ قبول نداره؟ آقا بیا بیا، اگر شک داری قرآن خودش دلیله، قرآنه. همانطور که این روشنایی خورشید دلیل بر وجود خورشید، هر انسانی که خورشید انکار بکنه همه ما میگیم تو دیوانه ای، تو عقل نداری، تو آدم احمق هستی که خورشید انکار میکنی. این روشنایی خورشید دلیل بر وجود خورشیده، قرآن عظیم و شان دلیل خودشه. قرآن میفرماید آی مردم دنیا، آی منکران که قرآن قبول ندارید، اگر شما قبول نمی کنید قرآن عظیم و شان را، مثل قرآن کتابی بیاورید، شما حرفتون درست خواهد بود. اگر مثل قرآن نمی توانید، شما یک سور، ده سور از قرآن، از 104 ده تا 102 تا پیشکش شما ده تا بیاورید. و اگر نتوانستید، از 114 113 را بگذار، یک سوره مانند قرآن عظیم و شان بیاورد. دنیا نتوانست. دیروز ابو جهل و ابو لهب عرب فصیح بودند، زبانشون هم عربی بود، قرآن هم عربی. عرب های اون روز، جزیره العرب، شعرای عرب نتوانستند. و تا امروز این منکران حاضر قرآن، این قدرتمندان، این صاحبان زر و زور، توانایی ندارن که یک سوره مانند قرآن بیاورن. قرآن به مبارزه طلبیده، به میدان فراخوانده مخالفان را، بیایید و شما یک سوره مانند قرآن عظیم و شان بیاورید. این کتاب خدای قرآن شما را ندا میکنه، آی مسلمانان، آی مادران و خواهران، آی سروران و برادران، آی دانشگاهیان، آی حوزویان، آی شما کسانی که در رابطه با ادبیات عرب تحقیق میکنید، کسانی که شما در راستای مسائل علمی پژوهش و تحقیق دارید، بیایید. قرآن میگه من کتاب پروردگارم و دلیلم هم با خودم همراست. حقانیت دلیل، حقانیت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسالتش دلیل، حقانیت اسلام دلیل، حقانیت خود قرآن، قرآن عظیم و شانه. میگه بیایید من تلاوت کنید، بیایید که من برای شما آمدم. پروردگار جهانیان، پروردگار عالمیان، من برای شما فرستاده است. من هدایتم برای متقین، و متقین کسانی هستند که به غیب، به الله ایمان آوردن. اون کسی که به الله ایمان داره، الله رب آور داره، وحدانیت خدا را، یگانگی خدا را قبول داره، این فرهیزگاره. اون کسی که ایمان داره و نماز را برپا می دارد و در راه خدا از مالش خرج می کنه، زکات می ده، و در راهی که نیاز هست مالش را خرج می کنه، این فرهیزگاره. یعنی سه تا محور بزرگ در هر انسان باشن فرهیزگاره، و اینها در هر انسان باشن دینش کامل میشه و از گناه می انسان محفوظ میشه. ولهذا معنای این آیه همینه: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. ایمان در دل باشه،
کسی کے پایہ بند نماز ہے، کسی کے پایہ بند زکات ہے، و در راہ خدا علاوہ از زکات خیرات ہم در راہ اللہ میرے حجہ ایک نیاز ہے، انفاق ہم شامل زکات ہے، فرضی ہے و ہم نفلی ہے، و لہذا این انسان کی صحت محور دارا باشن مطمئنن در زندگی شو دین کامل وجود دارے، تا زندگی دین کامل نباشه در زندگی این ستہ نمیتوانے موجود باشه کاملا. و لہذا قرآن در میان من شماست و قرآن جای می فرماید و کیف تکفرون و انتم تطلع علیکم آیات اللہ و فیکم رسولو، اللہ مؤمنین خطاب کرده، آی مؤمنان مؤمنین چگونه شما کافر میشید در حالی که در میان شما آیات خدا تلاوت میشوند و در میان شما رسول خدا، پرستاده خدا، نماینده خدا، خلیل و دوست خدا محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم در میان شما است، چگونه شما کافر میشید؟ چگونه شما پشت به دین میدید؟ چگونه شما به حرف یهود و نصارا یا آنانی که میخوان شما را از دین برگردانن شما حرف اونها را میکنید؟ لحاظه این سرمایه، سرمایه عظیمه و این سرمایه، سرمایه بزرگه و این کتاب فروردگار است. بسیار واقعا جای تأسفه و جای تعجبه و جای حسرته ملتی که این کتاب داره، میتونه با این کتاب پرواز بکنه به الله برسه، میتونه با این کتاب به جهانیان دست بده، جهانیان تعلیم بده و جهانیان نجات بده، و ما پیام نجات برای جهانیان داریم، ما پیام نجات برای امریکایی ها داریم، برای اروپایی ها داریم، برای روسی ها و چینی ها و آلمانی ها و جهانیان داریم. افسوسه که خود ما امروز گرفتار باشیم، خود ما دچار مشکل بشیم، با مشکلات و بن‌بست مواجه بشیم، در حالی که کسی که کتاب داره، کسی که رابطه با رب العالمین داره، کسی که محمد امین داره، اون نباید در دنیا با معضل مواجه باشه. کسی که سنت در اختیار اوست، شریعت اسلام آخری دین در اختیار اوست، اون نباید در دنیا معضل داشته باشه و با مشکلات گیر بکنه و او گرفتار اختلاف و تفرقه و تشتت بشود. لحظه عزیزان من، یعرایج خدمت شما عرض کردم، من آیتی خواندم خدمت شما و قصد داشتم که در رابطه با همین آیه خدمت شما مسئله را عرض بکنم. الله استقامت را مطرح کرده است در قرآن و استقامت به معنی پایمردیه، ثباته، ایستادگیه، مقاومت در راه پروردگاره. ولذا الله استقامت را مطرح کرده است. استقامت مسئله بسیار بزرگه، بسیار عظیمه، چیزی که عزیزان من حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن که وقتی موهای مبارکشون محاسن، قسمت بالای محاسن تارهای سفید شده بود، فعرض کردن که یا رسول الله بعضی که شما پیر شدید، یعنی قبل از وقت موهای شما سفید شدن، رحمت للعالمین فرمودن که موهای منا، فرموده ای موهای منا استقامت، فاستقم کما امرت استقامت، منا امر به استقامت موهای منا سفید کرده است. در آخر آیه سوره مبارکه یهود فاستقم کما امرت آمده است و فرمود شیبتنی سورت هود، من از سوره هود پیر کرده است و سوره هود دستور استقامت در تفسیر غالبا عبدالله بن عباسه که می فرمد فستقم در سوره هود، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و پیر کرده بود. ولی نظری خدمت شما طالب البانه می دم که در سوره مبارکه هود الله همین قوم های تباه شده را، قوم های آباد دنیا، قوم های معروف دنیا که دست به نافرمانی زدند و مخالفت با پیامبران کردند و از جمله فرعون و مردم مصر در مقابل حضرت موسی ایستاد و در مقابل دین و پیام های الهی ایستاد
قوم عاد و قوم ثمود و قوم لوط و قوم مدین را اصحاب مدین را الله قوم شعیب را تذکره کرده است و این همون قوم هایان که گرفتار عذاب فروردگار شده رحمت للعالمین این عذاب ها را دیده که به قوم ها نازل شده و ترسیده است که قوم او را و امت او را الله تعالی به عذاب گرفتار نکنه گاهی هوای طوفانی می آمد گاهی ابرها می آمدند آن حضرت یک فاش بیرون بود و یک فا درون خانه و وقتی حضرت عائشه سوال کردند که شما استراب پیدا می کنید تا باران می آمد رحمت راحت می شد فرمودم می ترسم که قوم منا الله تعالی به عذاب گرفتار نکن معلوم می شه که رحمت العالمین سید الاولین والآخرین با اون جایگاه و با اون مقام هم احساس امنیت از عذاب خدا نمی کرده و صحابه کرام با اون جایگاه احساس امنیت نداشتن چرا که قرآن فرموده فلا یعمنو من مکر الله الا القوم الخاسرون قوم های زیانکارن که از جانب خدا فکرشون راحته راحت می خورن راحت می پوشن راحت استفاده می کنن و از عذاب الهی ترس ندارن نباید کسی احساس امنیت بکنه از عذاب فروردگار معلوم نیست که خدا چگونه عذابش را بیاورد و چه لحظه بیاورد مقربان درگاه بیشتر پریشانند و رحمت للعالمین نگران بودند که امت من الله به عذاب گرفتار نکنه و این هم مسئله خیلی تکان دهنده وقتی عذاب را آدم میخانه خیلی این تکان میده آدم ها و همچنان استقامت که فستکم کما امرتا اما انطور که تفسیر شده است این سیبتنی سورت هود لحظه این هم استقامت چیزی که ابن عباس فرمودن این استقامت آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفیق عزیزان من تا آخر دم باید الله تعالی را بندگی کرد و تا آخری لحظه بر صراط مستقیم ماند با این دشمنانی که ما داریم توجه کنید کسی که مسلمان میشه و دارای دین این بالاترین نعمت پروردگاره کسی که نسبت به خدا داره کسی که ایمان به الله تعالی دارد در دنیا دشمن او فراوانند هیچ ملت توی دنیا مخالفی قد نداره دشمنی قد نداره که مسلمان داره هیچ نعمتی در دنیا انقدر دشمن ندارد که نعمت اسلام دشمن داره نعمت دشمنان دین فراوانن شما زندگی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و صحابه را بررسی بکنید که چه اندازه اونها با مشکلات مواجه بودن یک روز بدر یک روز احد و یک روز احزاب همه احزاب و گروه جمع شدن که باید فاتحه اسلام خوانده بشه باید اسلام جمع بشه و ولحظه احزاب احزاب خطرناک ترین جنگ بود که آمدند و یک ماه تمام مدینه منوره محاصره شد و مسلمانان چاله جلوی نکشیدن خندکی بریدن خیلی عمیق خیلی وسیع که دشمن نتواند این طرف بیاید و خاکش را دور انداخته که نتواند پر بکنه و پشت این خندک سنگربندی کردم عزیزان من این دشمنی دین بود و یک روز ایرانی ها لشکر کشی کردن یک روز رومی ها لشکر کشی کردن که آقا باید غایله این دین تمام بشه این چراغ خدا باید خاموش بشه این نور خدا باید خاموش بشه یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون میخوان نور خدا را خاموش بکنن الله میگه الله نورش را به فای تکمیل خواهد رسون اینا نابود میشن ولی نور خدا باقی خواهد والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون الله میفرماید که این دین الله فرستاده است و میخواهد که بر همه ادیان
این را غلبه بده و این را فیروز بکنه و بقیه عدیان شکست بخورن و این دین فیروز بشه. لحظه این دین اسلام بالاترین نعمت فروردگاره و تا قیامت دشمنان او وجود دارن. امروز دشمنیه که با جهان اسلامه، همه به خاطر همینه که به دین ضربه بزنن. باید بنده تحلیلی دارم و این تحلیل بعضی تحلیل ها من رد میکنم، بعضی تحلیل ها را که آن میگه امروز همه این مشکلات در خاورمیانه به خاطر منابع مالیه، به خاطر نفته، جنگ نفته و جنگ منافع قدرت هاست اینجا و منافع اسرائیل و فلانه و تحلیل دیگه وجود داره. و این بنده اعتقاد مانه که نه، این همه فتنه ها به خاطر مسائل فرهنگی هست. غرب و شرق هیچ کدوم نمی خواهد که فرهنگشون از کشور اسلامی خارج بشه، مخصوصا بعد از بیداری اسلامی، که بیداری اسلامی علیه سلطه غربه، علیه سلطه دشمنان اسلام بود، علیه منافع اونام بود و علیه اون فرهنگی که اونها ده ها سال و حتی صد ها سال کار کردن در بلاد اسلامی که افکار اینا را شستشو کنن، افکار اینها را آواز بکنن و اینها را بیبندوباری بیاورن، فساد بیاورن در بلاد اسلامی، دین کمرنگ بکنن و اینها را از دین جدا بکنن. جنگ بنده میگم که برای مسائل فرهنگیه، اینا میگم فرهنگ اینها از این منطقه خارج نشه. برای همین خاطر هزاران محوره امروز در دنیا به زبانهای مختلف و به زبانهای مسلمانا نشر فرهنگ غربی میکنن، فساد نشر میکنن، بیبندوباری را تبلیغ میکنن و فحشا را میخوان در دنیا را بیاندازن. اینا همه فرهنگه و لحظه اینا به خاطر دین این جنگه. اینا میخواین دین نباشه، دین اسلام، دین اسلام بره توی مساجد، دین اسلام کمرنگ بشه، دین اسلام ضعیف بشه. آقا بازار فساد در بازارها و در خانه های مسلمان باقی بمانه در دیار مسلمان ها. و لحظه بیسترین نگو چیزی که اینا را نگران کردی همینه، شاید منافع مالی هم باشه و نفت هم باشه و مسائل دیگری سیاسی باشد، اما مهمترین نقطه که بر این فکر شده است امینی که اینا این جنگ. چون من حرفای را هم شنیدم و گای حرفای را هم جای دیدم و لحظه برداشت بنده همینه که این جنگ بیشتر برای مسائل فرهنگیه. یعنی اینا طهارت تحمل نمی کنند، اینا حجاب تحمل نمی کنند، اینها سروران گرامی اعمال و احکام نورانی اسلام بیاید توی عرض کنم که ادارات و رژیم ها و نظام ها بشه اسلامی. این برای اینا بسیار سخته که نظام اسلامی باشه و امر بالمعروف باشه و نهی از منکر باشه و طهارت و پاکیزگی بلاد اسلامی را بگیره و بار دیگر دین بیاید توی بلاد اسلامی، اسلام تقویت حاصل بکنه، قرآن در عرصه و صحنه بیاید، شریعت در عرصه و صحنه بیاید، چیزی که ناظران هرچه داره بدن ولی این مسئله انجام نگیره توی دنیا. این اون تاریخ گذشته اسلام یاد دارن، زمانی که مسلمانان قدرت داشتن، زمانی که مسلمانان تأثیر گذار بودن در جهان، زمانی که سرنوشت دنیا در دست مسلمان بود، او تاریخ خواندن. جریان جریان نفت نیست، جریان جریان منافع اقتصادی نیست، جریان جریان بازار سلاح نیست، وقتی که بازار سلاح اینم از موارد هست، اما جریان بالاتر از اینه، مهمتر از اینه و این دشمنی با دینه، دشمنی با اسلامه و اینا هرگز نمیخواهم که اسلام در عرصه بیاید، در صحنه بیاید، اظهار وجود بکنه و مسلمانان قدرت بگیرن با ایمان، قدرت ایمان، قدرت تقوا، قدرت خدا ترسی و قدرت پرهیزگاری. چرا؟ که مسلمانان را گناه و معصیت و فساد و فحشا و فسق مسلمانان را ضعیف میکنه. و در گذشته جنگای صلیبی وقتی انجام گرفت و قدرت مسلمانان شکست، قبل از اون کار کردن و مسلمانان را گرفتار هوا و هوس کردن، مسلمانان را گرفتار فساد کردن و الان وارد بلاد اسلامی شدن. دانستن که مسلمانان الان که او ایمان ندارن، او تقوا ندارن، او عمل ندارن، علینا انگیزه جهاد ندارن، انگیزه شهادت ندارن و انگیزه جنگ هم ندارن، ولی لذا به راحتی میشه بلاد اسلامی را فتح کرد. ما هم این کار انجام گرفت. سروران گرامی، دین اسلام ما را فراخوانده الله تعالی به استقامت. یک استقامت در مقابل دشمنان قرآن، در مقابل دشمنان اسلام. قرآن شما تلاوت کنید، قرآن عظیم الشان چار جا الله تعالی مطرح کرده استقامتا. هر جایی که مطرح میکنه قبل از اون شما میبینید که همین جریانات مطرحه، جریانات غیر مسلمانان و هجومشون به قرآن و دشمنیشون به دین مطرح است. لذا باید مسلمانان استقامت کنن و صبر و ثبات داشته باشن و از دین دفاع بکنن، حامی دین باشن، پشتیبان دین باشن، نسبت به دین بی تفاوت نباشن. ولذا دست به سینه بزنن مسلمانان برای دین، پرچم اسلام به دست بگیرن و برای از اسلام دفاع بکنن. بدونن که هم شیاطین جنی و انسی بالاترین دشمن شیعشون به دین اسلامه. این غلطه اگر کسی تصور بکنه که دین دشمن نداره و کسی به دین، مگه ما به دین کاری نداریم؟ اینا اشتباه میگن، اینا حرف دلشون نمیزنن، اینا بالاترین عقدهشون و بالاترین دشمنیشون به دین هست. این در گذشته هم بوده، حال هم هست و انجام خواهد بود. و لحاظه استقامت الله میگه یعنی پای مردی، یعنی استادگی، یعنی صبر، یعنی تحمل در راستای مصائب دینی و در راستای فشارهای دینی، در راستای تهاجم بر دین و قرآن عظیم الشان باید استقامت باشه. استقامت در مقابل هواهای نفسانی. مسلمانان تنها یک دشمن ندارن، شیاطین انسی دشمنه، شیاطین جنی دشمنه و ما بالاترین دشمن همینه که با خود ما همراهه، که نفس اماره. نفس اماره به گناه وادار میکنه، نفس اماره ما را میکشه به سمت گناه، گناهای گوناگون، انواع گناه نفس ما را وادار میکنه. نفس کوششش آنه، تلاشش آنه که ما بریم به سمت هواهای نفسانی، آنچه که نفس خواهش میکنه، آنچه که نفس اشتها میکنه. و این یک خطر بزرگ و بالا، یک تهدیدی بر سر راه ما و چالشی بر سر راه ما، بر راه سعادت، راه سعادت ما و راه بهشت و راه خدا نفس اماره است. و باید در مقابل این نفس ایستاد. نفس به کارهایی که ناجایزن، به زنا بلا تشبیه، به چشم چرانی بلا تشبیه، به رشوه، به ربا و به انواع گناه و معصیت نفس آدم وادار میکنه، گناه را شیرین جلوه میده، به سمت گناه میکشه. و لحاظه اینجا استقامت مطرحه که در مقابل نفس و خواهشات نفسانی و هواهای نفسانی که خلاف شرع مقدس اسلام با استادگی بکنن. مسلمان باید بیسته، استقامت بکنه، با نفس مخالفت بکنه، انکار بکنه آنچه را که نفس میخواهد. و لحاظه این استقامت، استقامت بزرگ. الله من شما را استقامت نصیب بکن. یک روز نیست و دو روز نیست و باید در مقابل نفس ایستاد تا دم موت، تا مرگ می آید ما استقامت بکنیم، تلاش کنیم که بر نفس غلبه بکنیم، بر نفس فیروز بشیم. هر کس بر نفس غلبه کرد رضایت خدا را گرفت، هر کس نفس غلبه کرد فیروز شد و فتح کرد و عزیزان من به پروردگار رسید. فعلا این بالاترین دشمنه و سرسخته و حیله‌گر نفس و مکاره و دشمن دیگر شیطانه که با وسوسه جلوه ما می آید، وسوسه گناه می آورد و وسوسه می آید و می آید تا انسان وادار می کنه به قتل، وادار می کنه کشتن مردم، وادار می کنه به رهزنی، وادار می کنه به انواع گناهایی که در دنیا نفس ای شیطان وادار میکنه با وسوسه. چه بسا انسانان که با همین وسوسه بلند میشه، سلاح بر میداره و میری راه مردم هم میگیری و مرد میکشه. الله نجات بده من و شما را. الله از شر نفس و از شر شیطان من و شما را حفاظت بکنه. این دومی دشمن من و شما شیطانه. و لحاظا عزیزان من، دشمن سوم مطارم من و شما محبت نفس دنیاست. دنیا با زرق و برقش با کر و فرش می آید و دنیا شیرینه، دنیا زیبایه، دنیا پر جاذبه و دنیا کشش داره، و لحاظه دنیا می آید که من و شما را هم بفریبه. بخاطر شیرینی دنیا، محبت دنیا مرتکب گناه بشیم، مال ناجایز تصرف بکنیم، شریعت اسلام و قوانین خدا را در نظر نگیریم و بر مالهای دیگران تصرف بکنیم، معامله ناجایز انجام بدیم، از طریق ناجایز بر مال تصرف بکنیم، حقوق مالی واجب را ندیم، زکات ندیم. لذا این محبت مال که انسان مانع میشه از دادن زکات، از دادن خیریه، از خرچ کردن در راه فروردگار. عزیزان من، این نفس هم عرض کنم که محبت دنیای هزاران انسان این دنیا به هلاکت رسانده، عاشق خود کرده، شیفته خود کرده، فریفته خود قرار داده است. ولی لذا ما میبینیم که قرآن هشدار میده. قرآن میفرماید فلا تغرنکم الحیات الدنیا، آیه مردم دنیا شما را فریب نده زندگی دنیا، فریب دنیا را نخورید، فریب زندگی دنیا را نخورید، دل به دنیا ندید، دل داده دنیا نباشید، عاشق دنیا نباشید، دل به الله بدید، دل به آخرت بدید، دل به بهشت بدید، دل به سعادت آخرت بدید، به سعادت های دنیا و آخرت. و دنیا نیاز شمایه، دنیا را بسازید، دنیا را اداره کنید و دنیا را ترقی بدید و پیش ببرید که دیگران استفاده بکنن. ولی ببینید ایمان به دنیا نیارید، بنده دنیا نباشید، بنده نفس نباشید، بنده شیطان نباشید، بنده رب العالمین باشید، به الله دل بدید و وابسته به الله باشید. ولی از قرآن هشدار داده فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، و فریب نده شما را به الله شیطان فریب هشدار داده. و الله تعالی به نسبت به نفس و نسبت به شیطان و نسبت به دنیا اینها را گفته شما را فریب نداد. چه بسا انسان ها فریب دنیا را خوردند و به هلاکت رسیدند، به تباهی رسیدند، الان در قبر گرفتار عذابند، فردا در جهنم می سوزند. اینها الله من و شما را نجات بده. ایمان آوردن به دنیا و وابسته دنیا شدن. و لحظه عزیزان من، این بسیار خطرناکه و قرآن عظیم و شان در جای دیگه همین فرموده، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، اون انسانی که از خدا ترسیدن و نفس را من کردن از این که دنبال خواهشات بره، نفس را کنترل کردن، نفس را تزکیه کردن، نفس را اصلاح کردن، بر نفس غالب شدن، فیروز شدن. و لحاظه اینها را فرموده که جایشان بهشته. عزیزان من، چقدر دشمن من و شما داریم، شیاطین جنی و انسیان، دشمنان دینان. و عزیزان من، نفس شیطان و زندگی دنیای که وقتی زندگی ما ایمان به زندگی دنیا بیاوریم و فریفته زندگی دنیا بشیم، این دنیا هم خطرناکه. دنیا شامل هم ماله و شامل هم پست و جایگاه و مقامه. گاه مردم خود را به پست به هلاکت میرسونن و راه خلاف میبرن، رشوه میگیرن، رشوه میدن و از راه ناجایز میگیرن و گاه مال ناجایز تصرف میکنن، به محبت مال گرفتار میشن و حق و حقوق انسان ها را نمیدن، حقوق واجب را نمیدن. و لحظه این خطراتن که تهدید میکنن ما را. در مقابل همه این خطرات عزیزان من، الله تعالی استقامت مطرح کرده است و فرموده های اهل ایمان، شما که ربنا الله گفتید، شما که لا اله الا الله را اقرار کردید، شما که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول محمد رسول الله را خواندید، شما باید پایبند باشید، استقامت کنید، در مقابل دشمنان دین بیستید، در مقابل دشمنان خدا بیستید و در مقابل هم خطرات دنیا ایستادگی بکنید، در مقابل خطرات نفس ایستادگی بکنید، در مقابل خطرات و تهدید شیطان استراحت کنید. همه چالش ها را و همه تهدید را بیدار باشید و بیداری پشت سر بگذارید و به خیر و عافیت از این رد بشید. و لحظه جایگاه شما بسیار بزرگه و جایگاه شما بسیار رفیعه و لحظه این استقامت سنگینه. این گناه پریز از گناه سنگینه. انگامی که علیه از بله چشم بیفته جایه و فسند بکنه چشم پایین آنداختن، این قربانی عزیزان من بسیار ارزش داره. نفس میگه نگاه را ادامه بده و بار دیگر نگاه کن. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمودن که اولی دید را، اولی دید معافه و او را نظرت فرموده معافه که آدم نهگمان چشمی کره، اما ادامه نگاه خیانت چشمه و گناه سنگینه. و اللہ فرموده یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. اللہ خیانت چشم همی بینه و آنچه که در دل فنهان کردیم آن بعد از این نگاه لحظه اللہ می بینه. چشم به مال مردم بیفته، به ناموس مردم بیفته، به آبروی انسان بیفته، به خود انسان بیفته و آدم خیانت را در دل داشته باشه و فکر خیانت را بکنه، اللہ خیانت هم می بینه و خیانت چشم هم می بینه. چشم مهمه، باید حفاظت بشه، چشم باید نگاه داشت. عزیزان من جایی که شریعت اجازه نداده نباید انجا ادامه پیدا بکنه. ولی از حیا مهمه، از بالاترین شعب ایمان حیاست و حیا بالاترین شعبه. و فرمودن که حیا تمام خیره و تمام برکت هست و تمام خوبیه. در گذشته مردم منطقه، این منطقه برای حیا چقدر حیا حساس بودن و وقتی برای کسی دعا می کردن گفت خدا تو را با حیا و ایمان از دنیا ببره. و امروز بالاخره صحبت از حیا کم تره. حیا زیباترین لباس مادران و خواهران است. حیا هیچ زیوری از حیا بالاتر نیست و حیا بالاترین زیبایی و زیباترین لباس برای هم مردان. حیا مهمه، حیا باشه همه چیز هست. و اگر حیا نباشه آدم تهجدم بخونه، قرآنم تلاوت بکنه، وقت خیلی کارهای نیک انجام بده، اما حیا نباشه هیچی نداره. حیا مهمه، حیا را باید پرورش داد، حیا را باید حفاظت کرد، حیا را باید تقویت کرد و حیا را نگهداری کرد. و گذشتگان فرمودن حیا یک قطره آبی اگر بچکه دیگه بعد هیچی برای انسان نمیمانه. و از انبیای گذشته یک مقاله اتفاقی آمده است تا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و او اینه که هرگاه حیا را از دست دادی میخوای هر کاری انجام بده. لذا اصل حیاه. حیا مانع میشه که انسان را از گناه، سرقت، از رهزنی، از خوردن مال غیر، از اجحاف به دیگران، ظلم به دیگران. و حیا است که مانع میشه از این که انسان خدا را نافرمانی بکنه. نافرمانی رب العالمین ترک میده انسان و حیا مانه میشه. میگه از خدا حیا بکن، از همسایه حیا بکن، از بندگان خدا حیا بکن، از دیگه انسان ها حیا میکنه و لحاظه گناه را ترک میده. حیا و ایمان دو سرمایه عظیمن و ایمان اصله و حیا یکی از شعبه ها و شاخه های بزرگ این درخت تنومند سر به فلک کشیده که ریشش در قار زمینه و پر از میوه هست. حیا شعبه اوست. حیا نباشه این درخت ناقصه و دیگر امور ایمان کم نباشه این درخت کمبود پیدا میکنه. عزیزان من حیا مهمه، باید حیا را نگهداری کرد. خواهران محترمه، زیباترین جواهر برای شما و لباس برای شما پرهیزگاری هست. هم پرهیزگاری، رمضان آمده تا در من و شما تقوی ایجاد کنه، پرهیزگاری ایجاد بکنه. و تقوی را اللہ میگه لباسه و این لباس به زیبتن هر کسی شد او به سعادت رسید. لباس پرهیزگاری به چشم دیده نمیشه، لباس معنویست. و این لباس به تن باشه نه جهنم بدن آدم مس میکنه و نه عذاب دنیا نه عذاب آخرت. و این زیباترین زیور، این زیباترین لباسه. و لحظه حاصله روزه و محصول و ثمره روزه است. الله نصیب همه من و شما بگردانه. لباس های دنیا برای حفاظت از سردی و گرمی این لباس ظاهری، اما این لباس تقوا برای حفاظت از گناه، از معصیت، از نافرمانی انواع تعدید گناه با لباس تقوا که میرسه نابود میشه و فرهیزگاری مانع میشه و خوف خدا مانع میشه. لحظه امروز عزیزان فساد در دنیا زیاده، گناه زیاده، معصیت زیاده و این گناه تهدید برای جامعه اسلامی. جامعه اسلامی که به این روز رسیده و این مشکلات رسیده و دشمنان توانستن برو تسلط پیدا بکنن، دشمنان توانستن مسلمان را با اختلاف بیندازن و ما گرفتار نقشه شوم و طرحهای شوم و مکره شومی اونها بشیم، بخاطر همین که نصرت الهی را ندار امروز مسلمانان الله را رنجاندن، مسلمانان الله را ناراض کردن، برای اینکه در صد احکامی که عمل میکنه بسیار کمه، چه بسا احکام الله که در زندگی مسلمانان نیستن یا کم رنگ نماز در زندگی مسلمان کم رنگه. نماز که مناجات با خدایه و راز و نیاز با خدایه و عاجزی در مقابل خدایه و اظهار درماندگی به خدا و نهایت عاجزی شنگامی که سرابه رکوع میریم و از او بیشتر وقتی که سر به سجده میبریم و به سجده میفتیم. امروز مسلمانان گرفتاری کاهل نمازی هست و در نمازها سستی میکنند، خیال میکنند خدا ناراض نمیشه، خیال میکنند که این مشکل نداره، خیال میکنند که گرفتار عذاب نمیشیم، در حالی که چه تعدیدهای برای نماز آمده. کسانی که کاهل نمازی میکنند روز قیامت با چه کسانی محشورشون میکنه، جایگاهشون کجاست؟ در صف قیام بی نماز و کاهل نماز میسته. احادیثی هست که انسان حیران میشه. لحظه از مؤکد ترین حکم بعد از ایمان و اعتقاد که در رأس همه احکام نماز بزرگتری حکم فروردگار و سنگیر عزیزان من و مهمه. اللهم من و شما را نمازی بگردانه. یه همان نمازه که حضرت ابراهیم بانی خانه کعبه را بنا میکنه و آنجا دعایی که میکنه زن و فرزندش را میگذارد، دعا میکنه که رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. ابراهیم آنجا فریاد میزنه، دعاهای مختلف برای مکه مکرمه میکند، اما وقتی حضرت ابراهیم علیه الصلاه و السلام میرسه به دعای نماز، اینجا عاجزی میکنه، اینجا نیایش میکنه و میگه ربنا و تقبل دعا، پروردگارا دعای من قبول کن و دعای من بفرست. نماز مهمه. الله نماز اولیاء الله را و خاصان و مقربان نصیب من و شما بگردانه که مثل اونا نماز بخونه. برای خودتون، برای فرزندانتون دعا بکنید که الله اینها را پایبند نماز بگردانه. عزیزان من، انواع گناهان امروز گناهای هستن عزیزان من که فراوانن و از گناهای سنگین نگاه به همین محور هست، نگاه به انترنت، آنجایی که گناه به نمایش گذاشته میشه، آنجایی که زنان برهنه و آنجایی که مردان برهنه را نشان میدن، آنجایی که فیلم های زشت و خلاف شریعت اسلام به نمایش گذاشته میشه استفاده میشه، اینا از گناه های سنگین هست، از گناه های بزرگ هست. و امروز من عرض کردم که دشمن حیای ما را، دیانت ما را، خدا ترسی ما را، پرهیزگاری ما را، استقامت ما را، با خدا بودن ما را دشمن مورد هدف قرار داده و نشانه گرفته است با انواع مکرایش، با انترنت و با محور و بسائل ابزار و آلات پیش رفته جدید. من شما را میخواهد با شک و شکوک بیندازه در دینمان، بر پیامبر اسلام حملہ و بر قرآن عظیم و شان حملہ و همه آنها اینکه بدبین بکنه و تبلیغات میکنند و مسیحیت یهودیت امروز این دین های منسوخ شده که تاریخشون تمام شده و اینها الان به جای همه این ادیان دین اسلام تا قیامت موجوده. آخری دین و دین من دگاره و ما افتخارش نداریم. لحظه میخوان از این دین جدا کنم، مرا از خدا جدا بکنن، از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم جدا بکنن. اما آیه قرآن شما را خطاب میکنه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنانی که ربنا الله میگه و بعد استقامت میکنن. درس استقامت را از حضرت رسول یاد بگیرید، استقامت از ابراهیم خلیل الله یاد بگیرید و استقامت را از صحابه کرام و اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم یاد بگیرید که در راه پروردگار چگونه استقامت کرد، چگونه پای مردی نشان دادن، چگونه ایستادن و چگونه از خودشون شجاعت نشان دادن، در مقابل نفس ایستادن، در مقابل دنیا ایستادن، یعنی که فریب دنیا را بخورن و در مقابل شیاطین ایستادن. ولهذا ایمان بردن از دنیا. الله من شما را ایمان هم را بکن. قهران محترم مادران بیدار باشید که دشمن در سبب حجاب را از شما بگیره، پوشش اسلامی را از شما بگیره و شما با دروغ متوسل بشه و کلاه سر شما بگذارد. مسلمان ها را اینا کلاه سر گذاشتن، گفتن شما به سعادت میرسید، شما راحت میشید، شما پیشرفت میکنید، شما ترقی میکنید و مغزها را شستشو دادن و آوردن بر رأس سر مسلمان ها گذاشتن که وابسته اونها بودن، اونها هم تبلیغات کردن و مسلمانان یک قرن های قرنی و بیش از قرن گرفتار این گناه ها شدن و حواس ها، ولی پیشرفتی نکردن، ترقی ندیدن اینا، بلکه گرفتار شدن مسلمانان. اکنون مسلم بیداری اسلامی به معنی همینه که مسلمان میخواهد بیدار بشه، حق و حقوقش را بخواهد، حق و حقوقش را بشناسه، مسیرش را بدونه و مسیرش را به سوی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دین اسلام تنظیم بکنه. ولهذا با این مسائل و با این آفات و با این بلا که بر سر راه داشتن ما متاسفانه گرفتار شدن. پوشش اسلامی مهمه. قاران محترم دنبال لباس های قیمتی نباشید، دنبال جواهر قیمتی نباشید، دنبال دنیا نباشید، بلکه شما در فکر آخرت باشید، آخرتتون را بسازید، فرزندانتون را برای تعلیم بفرستید، دانشگاه بفرستید. علم مهمه، اخلاق مهمه، تربیت مهمه و عادت و رفتار مهمن که خود قهران داشته باشن و فرزندانشون رسیدگی. فرزندان شما عالم ربانی بشن، حافظ قرآن بشن و استاد دانشگاه بشن، پروفسور بشن، کارشناس بشن و کارشناسی ارشد داشته باشن، با علم و دانش سر و کار داشته باشن، برای جامعه خدمت بکنن، برای انسانها خدمت بکنن، برای کشور خدمت بکنن. این مهمه برای ما، نه این مسائل دیگر. برای ما مهم آنه که ما درست زندگی بکنیم و صالح زندگی بکنیم، به جامعه دیگر تاثیر گذار باشیم، به ایرانیان، برای ایرانیان خدمت بکنیم، برای ایرانیان تاثیر گذار باشیم و برای جهانیان خدمت بکنیم و تاثیر گذار باشیم. این برای ما مهمه. اگر ما بتوانیم دیگران را تعلیم بدیم و برای دیگران خدمت بکنیم، برای وطنمون، برای اسلاممون، این حیاتی و مهمه. ولهذا ما باید به سوی خدا حرکت بکنیم، به سوی علم، به سوی دانش، راه صحیح، راه درست و انواع گناهایی که امروز هست اینا باید ترک بشن. نباید شما این فکر بکنید که مراسم عروسیمون هزینه های انگفت بکنیم، هزینه های آنچنانی بکنیم و هزینه های سنگین مصرف بکنیم. هزینه اگر ما داریم این هزینه ها را مساجدمون خرج بکنیم، مدارس دینی خرج بکنیم، به دیه زندانی ها ببریم خرج بکنیم، مدارس دولتی را بسازیم، دانشگاه بسازیم و کارهای خیر انجام بدیم. اینجا الان میخوام بیمارستان قلب فوق تخصص درست بکنن و لحاظه اینجا بریم هزینه بکنیم، داریم بیمارستان قلب نیست، بیمارستان بزرگیست، فوق تخصص انواع مریضی ها را اینجا علاج میکنه که مریضان ما الان مشهد تهران و یا مریضان ما جاهای دیگه میروند. چرا جای دیگه برن؟ چرا همون بیمارستانی که در این شهرهای بزرگ در زاهدان نباشه و هزینهش اینجا کمتر باشه و با هزینه کمتر و راحت ما اینجا فرزندانمون خودمون را علاج بکنیم؟ ولی هزا این نیازن، بیمارستان امروز نیازی خیلی خیلی چیزها پروژه ها که نیازن و اگر این پروژه ها را ما بگیریم، ما در مراکز علمی درست بکنیم، دانشگاه درست بکنیم، مدارس آموزش و پرورش ما بگیریم به اختیار و نخبگان جمع بکنیم و خیلی ترایه هست که به علم کمک میکنه، به دانش کمک میکنه و به توسعه استان میانجامد و کمک میکنه و ما باید به توسعه استان، آبادانی استانمون فکر بکنیم، به این فقر زدائی فکر بکنیم، به اشتغال جوانانمون، به ازدواج جوانان فکر بکنیم. و امروز بسیاری از جوانانان که نمیتونه ازدواج بکنن، هزینه ندارن، میان به ما مراجعه میکنن، بسیاری ما توانایی نداریم و لحظه فاسخه، بغیر از دعا دیگه نمیتونه جواب بدیم. ما به این مسائل باید توجه بکنیم، هم به مسائل دینیمون، ما دینمون را اداره بکنیم، دینمون را ترقی بدیم و در دین پیشرفت حاصل بکنیم و هم دنیای صالح و هم دنیا که نیاز ماه، ما دنیا را پیش ببریم با درایات، با تدبیر، با از راه اصول، از راه صحیح، و به دنیا هم توجه کنیم و ایجاد اشتغال و کار، خصوصا کسانی که دستشون میرسه به دهن و توانایی دارن، کارگاه تولیدی میخوان را بیندازن، معدنی را میتونن فعال بکنن، کارخانه بزنن، کارگاه بزنن و لحظه اینها را دولت زمینه و زیربنه را فراهم بکنه و این کار را ما باید انجام بدیم. ما ملتی باشیم که دنیای من هم درست باشه و صالح باشه و آخرت من کامل باشه. بدونیم که راه زندگی اسلامیانه که شیفته پروردگار و عاشق خدا باشیم و عاشق دین. اما دنیا نیازه دنیا را اداره بکنیم و بلکه دیگران بهتر دنیا را و صحیحتر اداره بکنیم و از رای حرام پرهیز بکنیم، از ربا و از رشوه و از غیره. و لحظه الله رب العزت ما را به استقامت دعوت داده است. آیا مردی عزیزان من، دین را معمولی ندونید، دین معمولی نیست، دین نعمت عظیمه، دین نعمت بزرگه، سرمایه عظیم همه جهانیان دشمنتون هم برای دین، شیاطین جنی و انسی مخالفان این مسیری که شما انتخاب کردید که مسیر خدایه و این آزمایشه. من و شما را به دین آزمایش کردم. من و شما را به دین الله آزمایش کرده، این امانت فروردگاره و سنگین ترین امانتی که الله دست ما داده. نباید در عصر ما، نباید در زمان ما دین ضعیف بشه، در دین کوتاهی ایجاد بشه، در دین مشکل ایجاد بشه. نباید دین در زمان ما صدمه بخوره و ضربه بخوره. و اگر دین ضربه بخوره ما چه کار هستیم و آیا ما چرا به وظیفه من عمل نکردیم؟ لحظه دین باید نگهداری بکنیم و دین عمل بکنیم، دیندار باشیم، متدین باشیم، صالح باشیم، با خدا باشیم، ملتی با خدا. جوانان ما باید پاک باشن و جوانان ما باید نمونه برای جوانان دیگه باشن. نباید درگیری های فامیلی، درگیری های عشیره‌ای را اجازه بدیم ما توی منطقه خودمون، چرا که این مال جاهلیت، این مال قبل از اسلامه و این برگشت از خدایه و برگشت از دین اسلامه. ما نباید آنچه که مال دور جاهلیت بوده که افراد ناحق به خاطر تعصبات فامیلی کشته و زنده بکنیم و خود را جهنمی بکنیم. کسانی که کارا بکنن نزد الله تعالی جرمشون سنگینه و گناهشون بسیار عظیم و بزرگه. وان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو مهاجری و انصار که خواستن درگیر بشن آن از سخت برخورد کردن و گفته حرفای جاهلی یا للانصار آی انصاری یا دیگری و آی مهاجری ها گفتی کلمه بوداره و این کلمه بوداره تکرار نکنه. همه شما برادری، همه شما مسلمانی، برادری دینی، برادری وطنی، برادری اسلامی، و لحاظه این من و شما آزمایشیم نزد فروردگار. ما را با دینش آزمایش کرده و اگر ما از آزمایش خوب در آمدیم در دنیا هم رحمتو، در وقت مرگ هم رحمتو، در قبر هم رحمتو، در آخرت جنت فردوسه. الله من و شما را کامیاب بگردان. و امروز این انواع گناه هستن که این هم مال جاهلیتن، جادوی و سحر زیاد شده امروز توی شهر و متاسفانه بعضی هستن که به همین مسائل بیشتر دل دادن. خلاف شهر کارای انجام میگیره و بسیاری هستن که با این جادو زندگی دیگران خراب میکنن، برادر و خواهر به هم میزنن، پدر و فرزند، خانوزان و شوهر. و قرآن فرموده یفرقون بین المرء و زوجه، بین انسان و خانواده‌اش جدایی می‌اندازند، دشمنی درست می‌کنند و شیطان مسلط میشه و وسوسه می‌اندازه و یک دیگر درگیر می‌کنه. و این سنگین‌ترین گناه و بالاترین گناه و کسانی که کار بکنند جایشون جهنمه، مگر اینکه توبه واقعی بکنند و ضرر از اون طرف دفع بشه و اون حقشون هم ببخشن بعد اگر خدایشون ببخشن. لحظه این مسائل دوری میشه از جادو، از سحر و خیلی چیز ها توی شهر جدید، پدیدهای جدید آمده و گناهای جدید و اینها را باید همه متک کن. با خدا باشیم، پرهیزگار باشیم، از الله بترسیم و استقامت کنیم، قدرت نگاه داریم و مقاومت کنیم تا دم موت الله را بندگی. خیر به مردم برسونی، نفع به مردم برسونی. حیاتی عزیزان من، خیرخواه مردم باشید، برای خیر مردمانی که تلاش میکنن، برای اصلاح اختلافات کوشش میکنن، اینها اجرشون نزد الله تعالی زیاده و خیلی بزرگه که خود را فارغ کردند و بلاخره تلاشش اینه که فساد ها بخوابه و ناراضگی ها تبدیل به رضامندی بشه و بین بندگان خدا صلح ایجاد بشه و حق شرعی و قانونی مردم به اونا پرداخت بشه. و لحاظه این مسائل همه که ما باید رعایت کنیم و مهم من و عزیزان من آخر چند جمله دیگه دارم خدمت شما عرض بکنم و لحاظه مراسم از یک طولانی نمی کنیم که جمعیت سنگینه. و اما آنچه که ما نگرانیم در رابطه با او، نگرانی ما هم برای دنیای شما هست، هم برای دین شما هست. باید مسیر دنیا درست باشه و باید مسیر دنیا صحیح باشه و نمیشه همیشه با شغلهای کاذب و با شغلهای غیر قانونی ما امرار معاش بکنیم. یک ما بازه و یک ماه دیگه بسته هست. ما باید بریم دنبال شغل های درست. گرچه ما تاکیدیم اون مسئولین اینه که تا زمانی که شغل های صحیح و قانونی درست میشه باید ارفاق بشه، باید به مردم کمک بشه. و رهبر معظم انقلاب در آخری سخنانشون هم همین مسئله را مطرح کردن که به هر حال مرادشون از قاچاق اونهایی که کانتینر و به صورت کلان قاچاق وارد میکنن، نه اونهایی هستن که بالاخره با کوله پشت ها که چیزی به پشتشون میبندند و میآورند. و به هر حال ما معتقدیم که باید بریم دنبال شغل های صحیح، دنبال کارهای صحیح بریم و کارهایی که ماندگارن، پایداران، کارا اساسیان. و لحظه بریم دنبال تولیدی ها، تولید و کارهای تولیدی، کارگاهی بزنیم، کارخانه بزنیم،
و دیگر کارهای زراعت، صنعت، تجارت درسته و انشاءالله دنبال ایجاد شغل باشیم، دنبال کارهای صحیح باشیم و کار خلاف شرع نکنیم. کارهای کاذب و مشغولیتای کاذب امروز از فردا نیست. و من عرض کردم نگرانی دوم ما در رابطه با دین هست که دین در زندگی مردم با توجه به مشکلات کمرنگ نشه، ولی هزار کمرنگی علا در دین. خیلی مردم نماز نمی خوانن، خیلی روزه نمی ممکنه نگیرن و خیلی ها مشکلات دیگه توی جامعه هست. گناه موجودی و این گناه ها تهدیدن برای ما و جامعه ما و افراد. اعتیادی که استادیدهای بزرگی و خطرناکی و زایدان تهدید میکنه، شهرستانها را، کشور را و بشریت را تهدید میکنه. و نباید ما با دستای خودمون چیزی را بیاریم بفروشیم که زنان گرفتار بشن، جوانان گرفتار بشن و جامعه گرفتار بشه. خود ما باید فکر بکنیم و ما چیزی را باید بفروشیم، دنبال چیزی بریم ولو آن که نان کم باشه و منفعتش کم باشه، ولی چیزی که به جامعه ضرر وارد نکنه، تیشه به ریشه جامعه ما نخوره و جامعه ما متضرر نشوه. ولی هذا ما انشاءالله استقامت کنیم بر دینو و همونطور که ما پیشبینی کردیم شبه ختم مسجد عزیزیه و گفتیم که انشاءالله عید شب چهارشنبه هست و امشب گفتیم که 29 همه و ما رویت نمیشه، الحمدلله همونطور شد. همه جهان هیچ جایی توجه که سراغ داریم، همه اعلام کردن که رمضان 30 روزی هست و لحظه امشب هم تلاوی خواندن، فردا هم روزان و خدا را شکر که اینه ما را پیدا نکردن، اگر نه خیلی دو مشکلات درست بشه. بعضی خیال میکنن که ما عزیزان ما را قصدن ما مخفی میکنیم برای مصالح و منافعمون و گفت اول رمضان ما دو شبه بودی شب بعدش و او شب اول بالاخره اینها مصلحتن اعلان بابا کل ایران ما رویت نشده بود، تلاش شد. اینجا حیاتی از علما هست. ما هم باید از خدا ما بترسیم و نباید دین شما را ما به دنیای خودمون فروشیم. انشاءالله این کار صورت نخواهد گرفت و ولی ما رویت نشده بود. نه عزیزان شیعه من ما را دیدن، نه اهل سنت دیدن و هر کسی این نویست که بگه من ما را دیدید، من میگه ما دیده شدم، بررسی میکنم شاید چه کاره ها چگونه دیده است. بله اون که یک دو نفر اینجا گفته بود ما را ما دیدیم، اونجایی که نشانی دادن شب بعدش ما در دیگه نقطه رویت شد. گفتم ما دسته ما پرسیده بود کسی که این شما گفته بودید دست راست بوده یا دست چپ، مثلا گفته دست راست، شب بعد دیدن که ما دست چپ رویت شده است. و اینطوری مسائل است. انشالله فردا شب مهرا انشالله ما باید مهرا نگاه کنیم ببینیم، چون مال فردا 29 و رمضان ما انشالله تکمیله. اگر پس فردا شب ما مهرا ببینیم عید میکنیم و از لحاظ کارشناسی و پیشبینی همینه که فردا شب ما را هر کسی که چشمی داشته باشه میبینه ما را انشاءالله. و در عالم اسلام و جهان اسلام انشاءالله عید واحد خواهد و این اتفاقات اتفاق بسیار خوبه و ما خدمت شما اعلام میکنیم که نماز عید را ساعت 8:30 برگزار میکنیم و انشاءالله اگر هر کسی میخواد بمانه هم بمان، اگر 20,000 نفر هم بمونه باید نماز سر 8:30 برگزار میشه. و لحاظه شما سعی بکنید که تا 8:30 زود هم حاضر میشید که کای ترافیک درست میشه و دیر میشه و انشاءالله شما صبح بعد از نماز راه بیفتید. شما اونجا که 6 برسید تا 8:30 دو نیم ساعته، 6:30 برسید تا 8:30 دو ساعته، 7 برسید 1:30 ساعت، فرصت زیادی نیست، کوتاهی و ما شما را زود فارغ میکنیم و انشاءالله برمیگردونیم. و الحمدلله عزیزان شهردار محترم اینجا نشسته، فرماندار محترم و دیگر اداراتی که دستان در کار همکاری میکنن راه برای شما راهای وسیعی در باز میشه که هم حالا رفت به تدریجیه ولی برگشت که به صورت وسیعه انشاءالله شما به راحتی برمیگردید امسال و مشکلات شما کمتر میشه. فرسال در عید فطر کمی مشکل شد اما عید قربان آسان بود، الان آسان تر میشه از انشاءالله یک سری راهای در کار میشه که محورهای باز بشه که جمعیت به خوبی تخلیه بشه. و یه چیزی که به هر حال من توصیه دارم و او توصیه من آن است که به هر حال این عید نزدیک و وقتی که بسیار باز جا دغدغه‌ها شروع میشه برای نماز عید و نماز خانه و ایده میخوان نماز عید بخونن و ایده دیگر اونها را اجازه نمیدن و من توصیه همانه به مسئولین امر و به بزرگان مملکت که مسئله نماز هیچ نباید من داشته باشه. مذاهب مختلفن، مذاهب مختلفن، قرائشا مختلفن و همه را نمیتوانیم ما متحد بکنیم در همه چیز، بلی همین اتحاد که ما وحدت داریم و اخوت داریم، برادری داریم و بالاخره به مشترکات چند میزنیم و اختلاف را میگذاریم، برای همین بهترین اصوله. ولهذا مسائل نماز و اینها تفاوتهای فقهی داره و هر کسی بدانه و فقهش، هر کسی بدانه و مذهبش، قانونم آزادی داده، شریعت اسلامم آزادی داده و یه آزادی ها باید در مملکت ما مراعات بشه و یه عزیزان که میخوان نماز بخونن هر گونه ای که نماز میخوانن باید این آزادی داشته باشن. برادران اهل سنت که در دنیا به هر حال جمعیت قابل ملاحظان و اکثریت مسلمانان در جهان تشکیل میدن و اینجا برادران اهل سنت وشیه تفاوت و فرق نداره ولی از لازم جمعیتی اقلیت تر کم تر جمعیت دوم کشوران و جمعیت اول کشور برادران شیعه هستن. ما انتظار داریم از عزیزان شیعه امان و که در حال تحمل کنه هر جای برادرانشون را و بگذارن نمازشون را هر جای میخوانن، مخصوص وقت در خانه ها و نماز خانه ها میخوانن. انتظار ما اینه که درها را برای اونا باز بکنن. الان در روسیه در این بلادهایی که قبلا اینها نظام کمونیستی داشتن الحمدلله ادیان آزاده، مذاهب آزاده، تو سر توی پارک ها و تو سر فلک ها و سر از جاده ها و خیابان ها تا کجا صف می بندن و نماز می خوانن. این اتفاق خوبی است و اینجا نظام ما دینی هست و نظام ما اسلامیه و انتظار همینه که آزادی بیشتر باشه به خیر مملکت، به صلاح مملکت، به خیر و صلاح عزیزان شیعه ما و آل سنت. و ما دلسوزیم نسبت به حکمیت، نسبت به نظام و نسبت به عزیزان شیعه ما و ما مناسب نمیدونیم در خصوصا در این شرایطی که آتش میریزه و جهان پر از اختلافه بیان روی مسائل نماز جر و بحث بشه و یکی بگه من نماز میخوانم و دیگری بگیری بگیری بانش و حول بده که اگر تو نماز نخوان گناه تو برگردن من. ولذا این چیزایی است که مناسب نیست. اخبار اخباری است که گوش میسوزه و مناسب نیست. ما دلسوزیم، ما نمیخواهیم کسی اسم شخصیت های ما را بگیره، بزرگان ما را بگیره و یا کسی اسم ایران را بگذاره، کسی اسم عزیزان شیعه ما را بگیره که نمی گذاره. ما تعامل نمی کنیم، برداشت نمی کنیم، چون ما احساس هموطنی می کنیم و احساس اخوت و برادری می کنیم و احساس خیرخواهی و همدردی داریم. ولی حالا معتقده که مسائل این دغدغه ها بسیار بچگانه هست و در حد فقیر و بی‌فرهنگی است و لحظه باید اینها را ترک داد. و اگر عزیزان شیعه ما، من هم اینجا اعلام میکنم، عزیزان شیعه ما هر جا بخوانن، بخوان نماز بخونن درهای مسجد که برای اونا بازه، درهای خانه مونا، اگر
ما باز نکنیم وقت هر ملامتی که نشود سر ما ما استقبال میکنیم از کسی نماز بکنه برای ما کسی دست ببنده باز بکنه فرقی نداره الله را بندگی میکنه خدای واحده و الله تعالی توفیق عنایت کنه که مشکلات نباشه و آخری نکته که عرض کنم با او اینه که به هر حال شما همه صدقات شما را خیرات شما را روزهای شما را و تراویح شما را که امشب ختم آخری ختم بود در اینجا الله تعالی به بارگاهش بفضیره و ما برای شما دعای خیر میکنیم و اما شما به همه مدارس تشریف میکنید که کمک کنید به همه مساجد کمک کنید مکاتب دینی را کمک کنید اما این مدرسه مدرسه مرکزی شماست عرض کنم که مدرسه مرکزی الحمدلله پیشرفت کرده مدرسه و خیلی چیزها توی مدرسه هست این مدرسه علاوه از تعلیم عمومی که درس میخوانند و فاضله میشن خواهران و برادران مولوی میشن با تخصص داره تخصص در رشته های مختلف و یک رشته عمومیه که میاد مولوی میشن اما بعد رشته های تخصص هست تخصص در رشته های مختلف در فتوای در تفسیر و در دعوت و ارشاد و تخصص در خیلی مسائل دیگر هست و چندین تخصص در حوزه دایره الحمدلله حوزه به فضل الهی به دعای حضرت مولانا عبدالعزیز رحمه الله تعالی به تلاش اساتیز به دعای شما حمایت شما ترقی کرده و هزینه ها در حوزه گزافن مخصوصا که حوزه دیگه شعبه داره من از جاهای محروم و لحاظه درخواست میشه و کسانی را اعزام میکنن جایه و لحاظه اونجا محل مردم ندارن این را بدن قرآن تعلیم میدن احکام تعلیم میدن نماز تعلیم میدن و ما احساس وظیفه میکنیم جز رسالت همه ماست لحاظه این حوزه را مساعدت بکنید امسال وام های مقدار زیادی بر حوزه بود و مدتی نتوانسته بود شهریه کارمندان و اساتیز بده ولحظه برای همین فشار آمد بقدر روی ما و ما به اصرار کردیم شما را گفتیم و بار بار گفتیم و به هر حال اصرار کردیم و ما هم از شما عذرخواهی میکنیم ولی هنوز نیازی که شما به پای خودتون بلند بشید میاد ما معتقدیم که مدارس آل مساجد و مکاتب که شما نیاید شما برید ولی از های اونها را برآورده بکن زیبایی برای شما که شما تشریف بیاورید ولی از هنوز اینجا عزیزان منتظر انشاءالله فردا هنوز رمضانه و انشاءالله کسانی که تا حالا نتوانستن بیاید فردا انشاءالله حتما تشریف بیاورن و مساعدت بکنن و امروز شب یک جای نشسته بودیم یکی از ریشتفیدان که اینجا نشسته حرف خوبی گفت و گفت که اگر شما شام شب را دارید و نهارتون را ببرید تحویل بدید و همانطور که برای بچه هایتون فکر میکنید برای این طلاب هم بچه شما فرزندان شما و اینها هم عمل باقی شما هم بازینه شما تحصیل میکنن ولی از فکر اینها را هم داشته باشید الله شما را جزای خیر بده مسجد هم گزارش مسجد بعد معنی میتوانید همین هست که مسجد قسمت معماریش داره کار میشه درون واش 50-60 کاریگر گچبر داخل فقط کار میکنه بیرون هم کار میکنه و هزینه برای این کار و ما میخواییم اینجا آثاری بمانه برای شما آثار ماندگاری میشه هر کس بیاد اینجا شما رو دعای خیر کنه مسجدی باشه که یه فرهنگ سازیه میشه بالاخره دیگران هم مساجد خوب درست بکنن و لحظه این انشاءالله برای شما عمل باقی شما هست و مسجد هم بدهکاری و مسجد هم رسیدگی میشه معمار همین عشره اخیر آمد و به هر حال حسابش را داد حفظ طلبکاریش بالا بود و گفت که من تقویت کنه که من مسجد زودتر تمام بکنم و به هر حال میرسیم به پایان و به آخر این جلسه که دعاست و چه ماه زیبایی بود و چه ماه خوبی بود امشب ہم یکی از این شبهای زیباست که احتمال قادر بودن در اینه که شب قادر باشد، یعنی یک شب بهتر از هزار ماه. و امشب آخری شب رمضانه و امشب پاداش داده میشه، اجر داده میشه. گردنها در حد وافر و در حد وسیع از عذاب جهنم آزاد میشه. و این شب شب بی نظیریست، کم نظیریست. و لحظه عزیزان من، رمضان داریم بدرغمی کنیم و رمضان میروت پیش فروردگار. و بسیاری هستن که رمضان برای اونا شفاعت میکنه و الله خودش میدانه و الله خوشنود و راضی هست بسیار. اما بسیاری هستن که الله از هنوز ناراضیه و میگه اینا انجام ندادن طاعتی را، روزه گرفتند و از گناه فریاد نکردند، وظیفهشون انجام ندادند و خوب استقبال نکردند. و ما هم نمیدانیم در کدوم گروهیم. آیا در آنانی هستیم که الله راضی و خوشنوده، یا در آنانی هستیم که علیاذ بالله هنوز مشکلشون حل نشده، هنوز گناهشون معاف نشده؟ چه کسی میداند که مورد عفو خدا قرار گرفته؟ چه کسی از ما میداند که جایگاهش کجاست؟ چه کسی از ما میداند که آیات به کجا رسیده؟ غیر از الله دیگه هیچ کسی خبر ندارد. گاهی ما فریب نفسمون را میخوریم، خیال میکنیم که ما خوب انجام دادیم، اما فریب نفس ماست و نزد خدا و خوبی را قبول نداره. میگه اخلاص نداشته، للهیت نداشته، خوب انجام نداده. ولحظ عزیزان من، ماه رمضان داره میره از سر ما. آخری لحظاتن، آخری ساعتن، باید در این ساعت بیشتر تلاش کرد و بیشتر تلاوت کرد، بیشتر ذکر کرد، بیشتر نماز خوان، بیشتر درود خوان، بیشتر استغفار و بیشتر خیرات و صدقات، بیشتر خیر و نیکی. و آخری لحظه باید خوبی از همه وقت بیشتر باشه. و رمضان ها سعی بکنیم بالنحو بدرقه بکنیم که انشاءالله غرق در اعمال باشیم و فکر هم بکنیم، علاوه ذکر فکر بکنیم. عزیزان من که ما کوتاهی کردیم، ما سستی کردیم و خود را سرزنش بدیم، خود را ملامت بکنیم که ما وظیفه من انجام ندادیم. پیمان چه کسانی در میان ما رمضان گذشته بودن، در همین سری کرسی اینجا نشسته بودن و کجا رفتن؟ در این جمع نشسته بودن، بین خواران بودن. و همین کسانی که اینجا خانهشون چسبیده به عیدگاه و از همون در آمدن وارد شدن، الان به قبرستان رفتن و به در آخرت رفتن. امشب اینجا جنازه یکی از علماء آوردن، عالم صالح آقای مولوی عبدالله شنبیزهی مال لادز بودن ایشون و ایشان الان فوت کرده، جنازه ایشون اینجاست. یکی از علمایی بود که ساکت بود و خیلی کم حرف میزد و عالمی بود که همه ما گمان میبردیم به او که عالم صالح هست، عالم نیکه. و این سعادت ایشون که این جنازه امشب آمده اینجا، آخری شب ماه رمضان، عظیم ملاقات فروردگار است. اخوی بنده هم سال گذشته بود که او ورتر سال گذشته هات نه، که هم در همین شبی رفتند از دنیا به آخرت و فرزندانشون درخواست دعا داشتند. و خیلی ها در این تاریخ، تاریخ کعبات، و چه انسان های لایقی رفتن و ما هم می رویم. دنیا جای ماندن برای ما نیست، این جای موقتیه، اینجا برای همیشه داده نشده است. اینجا آمده ایم تا عمل با خود برداریم و طاعت برداریم و نیکی برداریم و بریم. اینجا آمده ایم تا استقامت کنیم در مقابل همه چالش ها و ناهمواری ها و اللہ را بندگی بکنے و جلوی آن اون کسانی که میخواهن دین اسلام نابود بکنن جلوی اونها را بگیریم و جلوی اونها بیستیم. ولی هزا فردا من شما میریم بشری خدا و معلوم نیست با چه عملیم کنجیم. دستاورد ما چیه؟ آیا بقا در قبر با کتک روبرو میشیم؟ آیا لیازو بالله با خشم و قهر مواجه میشیم؟ یا رحمت پروردگار استقبال میکنه و به آغوشمون میگیرد؟ عالمان معلوم نیست. و بعد ملاقات پروردگار بعد از مرگو معلوم نیست که وقت ملاقات خدا چه میشه، چه چیزی انجام میگیری، چه حالتی پیش میآید. آیا رب راضیه یا رب ناراضه؟ هر کسی از ما فکر کنه با چه اعمالی داره میرود و حساب و کتاب و میدان محشر آنجا میریم اولین و آخرین جمعان و آنجا سروران گرامی همه آنجا ظاهر میشن، همه در یک میدان دیده میشن. چشم تیز خواهد بود اون روز و مشرق و مغرب خواهد دید، همه جهان خواهد دید. آنجا رسوایی سخته، آنجا سیاروی سخته، آنجا مؤاخذه سخته، آنجا بسیار چهرهشون مثل ماه و ستاره و خورشید میدرخشند و بسیار چهرهشون سیاه. افسوس عزیزان من که ما فراموش کردیم قبر و ملاقات پروردگار و حساب و کتاب. کم تر بیاد آخرت بیاییم، همه غم و هم برای معاشان، جوش برای معاش و نان میزنیم، در حالی که بالاترین جوش برای آخرت باید بزنیم، برای قبر بزنیم، برای دین بزنیم. آمادگی بکنم فردا آنجا گیر کردیم کسی نجات نمیده ما را، هیچ کس دستگیری نمی کنه من و شما. ولی عزیز عزیزان من آمدیم امشب به دربار پروردگار، یک ماه 28 روز روزه گرفتید و امشب آمدید اینجا آخری تلاوت شرکت کردیم و صحنه بسیار زیبایی است و زمینه برای گرفتن از خدا فراهمه. الله هم بر رحمتش به صحنه آمده است تا چه کسانی توبه می کنند و بچه همتی از خدا خواسته می شود. الله رحمتایش را می گذارد. منتها آنچه که ما به او فکر می کنیم اینه که ما به بارگاه رب العالمین عارضی و عرض می کنیم که خدایا بندگان تو با طاعت در چنان عرصه و سانه ظاهر می شد و ما با ملامت، ملامتی کوتاهی من را، ملامتی سستی های من و ملامتی ضعف های من را بغیر از امید تو پروردگارا و بغیر از امید رحمت و بغیر از امید در به وسیط و ما عملی نداریم. لحاظات باید توسل بجویم به رحمت پروردگار.